أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعای ابو حمزه صومالی بخشاش یکسان نیست. گاهی در بعضی از بخشا از جلال و عظمت خدا شروع می شود و به ضعف و حقارت بنده ختم می شود، گاهی از ضعف و حقارت بنده شروع می شود و عظمت و جلالت ذات اقدس اله ختم می شود، گاهی هم دعا برای آن است که خدا را محمود بدانیم و او را حمد کنیم، گاهی دعا برای آن است که خدا را مشکور بدانیم و او را شکر کنیم، گاهی دعا برای آن است که خدا را معبود بدانیم و او را عبادت کنیم، گاهی دعا برای آن است که خدا را مسمود و مقصود بدانیم و به صمدیت او اعتراف کنیم، گاهی دعا برای آن است که خدا را واحد بدانیم و در پایان از توحید ترفیع بندیم و مانند آن. این بخش از دعا از اینجا شروع می شود: یا محسن و یا مفسر و یا منعم و یا مفضل. عرض بکند تو که اجمال و احسان و افضال رو احسان را دار هستی، ما اگر چون که بخواهیم به سمت تو بیاییم هیچ پایگاهی نداریم. یه وقت از انسان در سکوی پرش ایستاده است، روی سکوی پرش پرواز میکند، یه پایگاهی دارد، گاهی پرواز نمی کند، سرعت سیر ندارد، نردبان دارد، بالاخره تدرج میکند، این نردبان رو یکی پس از دیگری پله های نردبان را طی میکند. یه وقت است که نه نردبان است نه سکوی پرش، یک تنابی آویخته است، این تناب را دستگیره قرار میدهد، کم کم بالا میرود، اما هیچ چیزی گاهی در اختیار انسان منقطع الاسباب نیست، نه عملی دارد که با اون عمل بانوان سکوی پرش پرواز کند یا نردبان ترقی از او استفاده کند یا تناب آویخته از او مدد بگیرد، نه کسی هم او را همراهی می کند. در اینجا فقط به ذات اقدس اله عرض می کند: پروردگارا، اگر پرواز است و سکوی پرش فضل توست، اگر نردبان است و تدرج پله های نردبان فضل توست، و اگر تنابی است و اعتصام به اون تناب فضل توست، ما هیچ پایگاهی، تکیگاهی، وسیله ای نداریم که به توکل بر او، اعتماد بر او خواهیم این راه طولانی را طی کنیم. لسنا نتکل فی النجات من عقابک علی اعمالنا. کسی اگر بخواهد از چاه برهد به جاه برسد، از خطر برهد به ثواب برسد، از دوزخ برهد به بهشت برسد، بالاخره پایگاهی میطلبد. عرض کرد خدای ما هیچ پایگاهی نداریم، فقط فضل توست، فضل تو مرا همراه و همراه هست یارب. همراه آدم فضل اوست، راه انسان فضل اوست، نردبان انسان فضل اوست، سکوی پرش فضل اوست، تناب اعتصام شونده فضل اوست. بله فضل کردینا لنده که اهل تقوا و اهل مغفره. تو اهل تقوایی، تو شایسته استی که از تو تقوا کنیم، یعنی بپرهیزیم، وقایه کنیم، تمام شرور و نقصانات رو به خود اسناد بدیم، هستی خودمون را سفر نقص قرار بدیم که تمام نقص ها به ما برسد و چیزی از نقص ها به تو نرسد. بالاترین تقوا همین تقواست در حقیقت، که انسان هستی خود را وقایه ذات اقدس اله قرار بدهد، سفر قرار بدهد که هر نقصی است مال خود انسان است، بر کمال است مال ذات اقدس اله است. به خداوند اهل مغفرت است، یعنی شایسته است که ببخش، اهلیت هم دارد و احسان های او هم ابتدایی است، تبتده و بر احسانه، اما نعمت های او مسبوق به پاداش نیست. همون گفتار معروف که داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد است. ذات اقدس اله با یک فیض فقیر می آفریند، با فیض دیگر فقیر را پاسخ می دهد. مگر کسی به فقر خود پی نبرد و نخواهد، و اگر کسی بخواهد ممکن نیست نه امید و آیس برگردد. و تعفو عن الذنب کرما، تو از گناهان روی کرامتی که داری می گذری. اونگاه در بخش دیگر سخن از حمد خدا بود که عرض کرد: فلکل حمد و علا حلمی که بعد حلمی. اینجا سخن از شکر خداست: فما ندری ما نشکر، از جمیل من ما تنشور، هم قویه ما تستور، هم عظیم ما ابلیت با اولیت، هم کثیر ما منه نجیت با آفید. چهار علل از عوامل شکر الهی را بازگو می کند. عرض می کند: خدایا، اون کارهای خوبی را که مختصر بود، به لطف تو انجام دادیم، تو به ما دادی و اما از به نام ما منتشر کردی، ما را نامور کردی، این زمینه شکر را فراهم میکند، فلک شکر. کارهای زشتی که ما انجام دادیم، آبروی ما را نبردی، مستور نگه داشتی، ام قبیح ما تستور، فلک شکر. نعمتهای بزرگی که ابلا کردی، اولاک اعطا کردی بدون استحقاق ما، فلک شکر. خطرهای مهمی را که ما را از اون گزند و آسیب رهایی بخشیدی، فلک شکر. همه این علل هست، اینا مانعت الخلو است، جمع را شاید. درباره بعضی اشخاص هر چهار فضیلت هست. اونگاه عرض میاد خدایا اگر کسی خود را محبوب تو نشون بده، تو میپذیری، نه تنها به عنوان بنده و عبد خالص و صالح میپذیری، به عنوان محبوب میپذیری. این که فرمود خدا محب شما میشود، شما محبوب خدا میشوید، فسوفیت الله به قوم یحبه و یحبونه، این بهترین فضیلت است برای انسان. یا حبیب من تحبب الی، گرچه در بعضی از نسخ همه اینها به صورت ضمیر خطاب ذکر شده است، اما در بعضی از اینها ضمیر غیاب هست، در بعضی از اینها تلفیق. یا حبیب من تحبب الی که، یا قرة من عین من لازم بک و انقطع الیک، اما در بعضی از نسخ اینجین است، یا حبیب من تحبب الی و یا قرة من عین من لازم بک و انقطع الیک. بر تقدیر اگر کسی خود را تحبب کند، اظهار محبت کند به سمت تو، بسن تو، تو را به عنوان حبیب میپذیری، به عنوان محبوب میپذیری. و اگر کسی به تو پناهنده بشود، تو قرة العین او خواهی بود. قرة العین به معنی خنکی چشم، چشم دو بار اشک می‌ریزد، یک وقت در حال حزن و غم، یک وقت در حال نشاط و سرور. اون اشکی که از در حال غم میبارد اشک گرم و سوزان است، اون اشک که از ناحیه شوق و نشاط می‌ریزد اشک خنک و سرد است. اون خنکی و سردی را میگن قره، هوای سرد را میگن قار. و اگر گفتن قرة العین یا قرة العین و مانند اون، یعنی شاد باش و نشاط من بودن شما را مسئلت میکنیم که شما مسرورانه اشک شوق بریزید، یعنی اشک خنک بریزید. و اگر کسی به سمت ذات اقدس الله حرکت کرد، اونگاه مشتاقانه اشک شوق می‌ریزد. در قرآن کریم دو بار سخن از اشک شوق ریختن است که ادهی که معارف الهی را درک بکنند، تفی ترا اعینام تفی جون الدمع، یک بار است. یک بار هم کسانی که عازم جبهه بودند و تدارکات صدر اسلام کافی نبود که اونها را اعزام بکند، اینها ناامید می شوند، عشق می ریزن که چرا به جبهه نرفتن. البته این عشق دوم عشق غم و اندوه هست که چرا به جبهه نرفتن. انتل محسنو و نحن المسیعون، تو محسنی و ما بدکارانیم. اونگاه عرض مهد فتجاب از یارب بین قبیه ما اندنا به جبیل ما اندن، اون چی در نزد شما زیبایی و جمال و جلال است و اون چی در نزد ماست قبیه است و زشت. خدایا اون به حق اون زیبایی های نزدت از زشتی های ما بگذر. و ایو جهلی یا رب لایس حجودک و ایو زمانن اطفر من اناتک، به ما قدر اعمار نافی جنب نعمک و کیف نستکت و اعمانن یقابل و بها کرمک، بل کیفیدی ور المزدبیل ما وسعا من رحمتک. ارز کرد خدایا کدوم جهل است که جودی تو توان بخشش اون را ندارد، و چه زمانی از قدرت تحمل و تأنی شما بیشتر است که ما بگوییم اگر بیشتر از این صبر میکردید بهتر بود، یا دیگران بیشتر از این توان صبر دارند. و اصلا اعمال ما در جنب نعمت تو چیزی که شوق بکنیم یا نکنیم، و چگونه اعمالی که در مقابل کرم توست ما اونها را زیاد بشماریم، در حالی که خود این عمل هم باز محصول کرم توست. و از طرفی چگونه تبهکاران در تنگنا قرار بگیرند، در حالی که رحمت تو بی انتهاست، رحمت تو وسعت کل شی. امیدواریم رحمت بی انتهای حق شامل همه ماها بشود، از تباهی و تیرگی همه نجات پیدا کنیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دعای ابو حمزه سومالی بخشاش یکسان نیست، گاهی در بعضی از بخشا از جلال و عظمت خدا شروع می شود و به ضعف و حقارت بنده ختم می شود، گاهی از ضعف و حقارت بنده شروع می شود و عظمت به جلالت ذات اقدس اله ختم می شود، گاهی هم دعا برای آن است که خدا را محمود بدانیم و او را حمد کنیم، گاهی دعا برای آن است که خدا را مشکور بدانیم و او را شکر کنیم، گاهی دعا برای آن است که خدا را معبود بدانیم و او را عبادت کنیم، گاهی دعا برای آن است که خدا را مسمود و مقصود بدانیم و به صمدیت او اعتراف کنیم، گاهی دعا برای آن است که خدا را واحد بدانیم و در پایان از توحید ترفیع مندیم و مانند آن. این بخش از دعا از اینجا شروع می شود که یا محسن و یا مفسد و یا منعم و یا مفسد، عرض بکند تو که اجمال و احسان و افسار رو احسان را دار هستی، ما اگر چون که بخواهیم به سمت تو بیاییم هیچ پایگاهی نداریم. یه وقت از انسان در سکوی پرش ایستاده است، روی سکوی پرش پرواز میکند، یه پایگاهی دارد، گاهی پرواز نمی کند، سرعت سیر ندارد، نردبان دارد، بالاخره تدرج میکند، این نردبان رو یکی پس از دیگری پله های نردبان را طی میکند. یه وقت است که نه نردبان است نه سکوی پرش، یک تنابی آویخته است، این تناب را دستگیره قرار میدهد، کم کم بالا میرود، اما هیچ چیزی گاهی در اختیار انسان منقطع الاسباب نیست، نه عملی دارد که با اون عمل بانوان سکوی پرش پرواز کند یا نردبان ترقی از او استفاده کند یا تناب آویخته از او مدد بگیرد، نه کسی هم او را همراهی می کند. در اینجا فقط به ذات اقدس اله عرض می کند پروردگارا، اگر پرواز است و سکوی پرش فضل توست، اگر نردبان است و تدرج پله های نردبان فضل توست، و اگر تنابی است و اعتصام به اون تناب فضل توست، ما هیچ پایگاهی، تکیگاهی، وسیله‌ای نداریم که به توکل بر او، اعتماد بر او بخواهیم این راه طولانی را طی کنیم. لسنا نتکل فی النجات من عقابک علی اعمالنا، کسی اگر بخواهد از چاه برهد به جاه برسد، از خطر برهد به ثواب برسد، از دوزخ برهد به بهشت برسد، بر آخره پایگاهی می‌طلبد. عرض کرد خدای ما هیچ پایگاهی نداریم، فقط فضل توست، فضل تو مرا همراه و همراه هست یارب، همراه آدم فضل اوست، راه انسان فضل اوست، نردبان انسان فضل اوست، سکوی پرش فضل اوست، تناب اعتصام شونده فضل اوست، بل فضل کردینا لنده که اهل تقوا و اهل المغفره، تو اهل تقوایی، تو شایسته استی که از تو تقوا کنیم، یعنی بپرهیزیم، وقایه کنیم، تمام شرور و نقصانات رو به خود اسناد بدیم، هستی خودمون را سفر نقص قرار بدیم که تمام نقص ها به ما برسد و چیزی از نقص ها به تو نرسد. بالاترین تقوا همین تقواست در حقیقت، که انسان هستی خود را وقایه ذات اقدس اله قرار بدهد، سفر قرار بدهد که هر نقصی است مال خود انسان است، بر کمال است مال ذات اقدس اله است. به خداوند اهل مغفرت است، یعنی شایسته است که ببخشد، اهلیت هم دارد و احسان های او هم ابتدایی است، تبتده و بل احسانه، اما نعمت های او مسبوق به پاداش نیست، همون گفتار معروف که داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد است. ذات اقدس اله با یک فیض فقیر می آفریند، با فیض دیگر فقیر را پاسخ می دهد، مگر کسی به فقر خود پی نبرد و نخواهد، و اگر کسی بخواهد ممکن نیست ناامید و آیس برگردد. و تعفو عن الذنب کرما، تو از گناهان روی کرامتی که داری میگذری. اونگاه در بخش دیگر سخن از حمد خدا بود که عرض کرد فلک الحمد علی حلمک بعد حلمک، اینجا سخن از شکر خداست. فما ندری ما نشکر، از جمیل من ما تنشور، ام قبیح ما تستور، ام عظیم ما ابلیت و اولید، ام کثیر ما منه نجیت و عافیت. چهار علل از عوامل شکر الهی را بازگو می کند. عرض می کند خدایا اون کارهای خوبی را که مختصر بود به لطف تو انجام دادیم، تو به ما دادی و اما از به نام ما منتشر کردی، ما را نامور کردی، این زمینه شکر را فراهم می کند، فلک شکر. کارهای زشتی که ما انجام دادیم، آبروی ما را نبردی، مستور نگه داشتی، ام قبیح ما تستور، فلکش شکر. نعمتهای بزرگی که ابلا کردی، اولاک اعطا کردی بدون استحقاق ما، فلکش شکر. خطرهای مهمی را که ما را از اون گزند و آسیب رهایی بخشیدی، فلکش شکر. همه این علل هست، اینا مانعت الخلوق است، جمع را شاید. درباره بعضی اشخاص هر چهار فضیلت هست. اونگاه عرض موند خدایا اگر کسی خود را محبوبتو نشون بده، تو میپذیری، نه تنها به عنوان بنده و عبد خالص و صالح پذیری، به عنوان محبوب میپذیری. این که فرمود خدا محب شما میشود، شما محبوب خدا میشوید، فسوفیت الله به قوم یحبه و یحبونه، این بهترین فضیلت است برای انسان. یا حبیب من تحبب الی، گرچه در بعضی از نسخ همه اینها به صورت ضمیر خطاب ذکر شده است، اما در بعضی از اینها ضمیر غیاب هست، در بعضی از اینها تلفیق. یا حبیب من تحبب الیک، یا قرة من عین من لازم بک و انقطع الیک، اما در بعضی از نسخ این چنین است، یا حبیب من تحبب الیک و یا قرة من عین من لازم بک و انقطع الیک. بر تقدیر اگر کسی خود را تحبب کند، اظهار محبت کند به سمت تو، بسن تو، تو رو به عنوان حبیب میپذیری، به عنوان محبوب میپذیری. و اگر کسی به تو پناهنده بشود، تو قرة العین او خواهی بود. قرة العین به معنی خنکی چشم، چشم دو بار اشک می‌ریزد، یک وقت در حال حزن و غم، یک وقت در حال نشاط و سرور. اون اشکی که از در حال غم میبارد اشک گرم و سوزان است، اون اشکی که از ناحیه شوق و نشاط می‌ریزد اشک خنک و سرد است. اون خنکی و سردی را میگن قره، هوای سرد را میگن قار. و اگر گفتن قرة العین یا قرة العین و مانند اون، یعنی شاد باش و نشاط من بودنش برا مسئلت میکنیم که شما مسرورانه اشک شوق بریزید، یعنی اشک خنک بریزید. و اگر کسی به سمت ذات اقدس اله حرکت کرد، اونگاه مشتاقانه اشک شوق میریزد. در قرآن کریم دو بار سخن از اشک شوق ریختن است که ادهی که معارف الهی را درک بکنند، تفی ترا اعینام تفی جبن الدمع، یک بار است. یک بار هم کسانی که عازم جبهه بودند و تدارکات صدر اسلام کافی نبود که اونها را اعزام بکند، اینها ناامید می شوند، عشق بریزن که چرا به جبهه نرفتن. البته این عشق دوم عشق غم و اندوه است که چرا به جبهه نرفتن. انت المحسنو و نحن المسیعو، تو محسنی و ما بدکارانیم. اونگاه عرض مهد فتجاب از یارب بین قبیه ما اندنا به جبیل ما اندن، اون چی در نزد شما زیبایی و جمال و جلال است و اون چی در نزد ماست قبیه است و زشت. خدایا اون به حق اون زیبایی های نزدت از زشتی های ما بگذر. و ایو جهلی یا رب الله اس وجودک و ایو زمانن اطفر من اناتک به ما قدر و اعمال نافی جنب نعمک و کیف نستک تو اعمالا یو قابل و بها کرمک بل کیفیتی و المزدبین ما وسعا من رحمتک. عرض کرد خدایا کدوم جهل است که جودی تو توان بخشش اون را ندارد، و چه زمانی از قدرت تحمل و تأنی شما بیشتر است که ما بگوییم اگر بیشتر از این صبر میکردید بهتر بود، یا دیگران بیشتر از این توان صبر دارند. و اصلا اعمال ما در جنب نعمت تو چیست که شوق بکنیم یا نکنیم، و چگونه اعمالی که در مقابل کرم توست ما اونها را زیاد بشماریم، در حالی که خود این عمل هم باز محصول کرم توست. و از طرفی چگونه تبهکاران در تنگنا قرار بگیرند، در حالی که رحمت تو بی انتهاست، رحمت تو وسعت کل شی. امیدواریم رحمت بی انتهای حق شامل همه ماها بشود، از تباهی و تیرگی همه نجات پیدا کنیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این دعای سحر ابو حمزه سماری که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نقل کرد، منشأ اصلی دعا را معرفت می داند و تداوم دعا را هم معرفت می داند و ناامید نشدن را هم مستند به معرفت است. عرض بکند یا باعث المغفره یا باعث الیدین بالرحمه، ای پروردگاری که مغفرتت بیکران است و اگر بخوای کسی را مورد تفقد قرار بدی با کرامت تفقد میکنی، باعث الیدینی، گرچه خدا دست ندارد ولی اگر کاری بکند و محبتی بکند مثل این که انسان دو دستی کار را انجام بدهد اینجوری میکند. این که فرمود یداهو مبسوطتان، یدی او ندارد تا بس کند، ولی اگر کسی خواست نسبت به دیگری عطای کریمانه داشته باشد دو دستی چیزی را به او عطا میکند. خدا اگر خواست بنده را بنوازد دو دستی به او احسان میکند، او باسط الیدین است. چنین بسی که برای ذات اقدس اله بازگو شد عرض مکن خدایا، تو اگر مرا برانی از درت ولی من دوباره برمیگردم، به دلیل اینکه در دیگری نیست. انسان اگر به عجز خود پی ببرد، یک بداند که موجود نیازمند است و بداند توان رفع نیاز در اختیار خود او نیست و حل رفع نیاز به عهده غیر او هم نیست، تنها مبدأی که میتواند نیازهای او را برطرف کند خداست. چهار، و خدا هم اگر کسی او را بخواند و بخواند اجابت میکند. پنج، خب چنین کسی یقینا دعا میکند. لذا عرض میکند خدایا، تو اگر مرا برانی و از فیض خاصت محروم بکنی من ناامید نمیشوم، دوباره برمیگردم. فبه عزتی که یا سیدی لبین تهرتنی ما بر احتمون بابه که ورا کففتن تملقی که لمن تا الگی یا سیدی در معرفت وجودی که به کرمه، چون من میدانم راه غیر از در خانه تو نیست، دوباره برمیگردم. دلیل ندارد که ناامید بشوم چون نیازمندم، و دلیل ندارد که به غیر تو مراجعه کنم چون از من کار ساخته نیست، و دلیل ندارد که به تو مراجعه نکنم تو چون سرانجام میپذیری، و اگر چند لحظه ترد کردی حکیمانه است، بعد هم میپذیری. و انت الفاعل لما تشاء، تو عزیز و من تشاء به ما تشاء کیف تشاء، و ترحم من تشاء و ما تشاء کیف تشاء. هر کاری را که بخوای انجام بدی و هیچ قدرتی نیست که جلوی تو را بگیرد، چون هر چه در جهان امکان هست مصنوع توست و هرگز مصنوع بر سانه خود حاکم نیست. و لا تسألو عن فعلی که ولا تنازع و فی ملکی که ولا تشارک و فی امری که ولا تزارد فی حکمی که ولا یعترض علیک احد فی تدبیره لکل خلق و الامر تبارک الله و رب العالمین. ارزم خدایا، تو از فعلت مسئول نیستی. برابر آیه سوره مبارکه انبیا که فرمود لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، سؤال گاهی در محور علل مادی یا سوری است، سؤال میکنن که فلان چیز از چی ساخته شد یا چگونه ساخته شد. ذات اقدس اله چون بدون الگو جهان را آفرید و حکیمانه هم آفرید، نمیتوان سوال کرد که از کدوم ماده عالم را آفرید، برای اینکه مادهی در کار نبود، همه جز منشآت اوید. صورت از پیش ساختهی هم نبود تا خدا کارش را برابر اون صورت بسازد، زیرا خدا فاطر است و بدیع و بدیع و نوع آور است. و مورد سوال هم قرار نمیگیرد، یعنی بازخواست هم نمیشود، زیرا اون قانونی که برابر اون قانون کسی بخواد خدا را بازخواست کند، اون قانون هم ممکن است و مخلوق خداست، و هرگز مخلوق بر خالق حاکم نیست و هرگز نمیتوان خدا را زیر سوال برد، چون او عین کارهاش عین حکمت است. هرگز گزاف و جزاف در حریم کار او و در قلمرو سن و خلقت او راه ندارد تا کسی بتواند نقد بکند. جای سوال نیست، در حقیقت سوالای به انتفاع موضوع است. اگر کسی بخواد از نظر مبدأ فاعلی و غایی سوال کند، خدا که فاعل همه فاعل هاست و هدف همه اهداف است، دیگر نه مبدأ فاعلی فائق دارد نه مبدأ غایی فائق، لذا لا یسأل عما یفعل، و مردم هم که مورد سوال قرار بگیرند و هم یسأل، و هیچ کسی حق اعتراض ندارد، برای اینکه همه برابر حکمت او آفریده شدند. لکل خلق و الامر، امر گرچه گاهی در قبال خلق است به معنی عالم امر استعمال می شود، ولی در این گونه از موارد معنای جامع را دارد، یعنی هم عالم عبد در اختیار خداست مثل عالم خلق، هم تدبیر عالم امر و خلق در اختیار خداست. لکل خلق و لکل امر، امر یعنی تدبیر و اداره، همونطوری که اصل آفرینش در اختیار ذات اقدس اله هست، تدبیر امور مخلوقان هم در اختیار خداست. او که منزه از ضد است، مبرای از شریک است، منزه از جزاف و جزاف است، دلیلی ندارد که کسی به او اعتراض بکند، از اعتراض پذیر نیست، چون این چنین است، اگر کسی را براند برابر حکمت میراند. لذا در این دعا امام سجاد عرض مونت پروردگارا، من اون معرفتی که درباره تو دارم اگر یک بار یا ده بار مرا برانی باز دوباره برمیگردم، برای اینکه اون علل و عوامل نیایش به دعا همچنان پیش من هست. یعنی انسان محتاج است یک، خود قدرت ندارد نیازها خود را برطرف کند، دو، غیر خدا توان من نیست مشکلات انسان را برآورده کند، سه، تنها مبدأی که توان حل نیاز انسان را دارد خداست، چهار، و خدا هم کاراش برابر با حکمت است، پنج، دلیلی ندارد که من ناامید بشم و دعا نکنم و نخوانم و نخواهم یا به غیر خدا تکیه کنم. در بخشی از دعاهای امام سجاد سلام الله علیه آمده است که یا من لا تغییر و حکمت هم وسائل، یا من لا تبدل و حکمت هم وسائل، یعنی پروردگار تو کارهای حکیمان انجام میدی، حتی دعا که یکی از بهترین وسائل است بخواهد در تو اثر بکند که مسیر حکمت را عوض کنه، این چنین نیست. هیچ وسیله توان اون را ندارد که حکمت خدا را تغییر، تبدیل و مانند اون ایجاد کند. حکمت خدا با هیچ وسیله تغییر پذیر نیست، بنابراین کارهای او متن حکمت است. از این جهت که متن حکمت است، دلیل ندارد که من ناامید بشود. اونگاه عرض بکند یا رب هذا مقام من لازم بکر و سجار و کرمک و الف احسانک و نعمک، من در این منزلتی هستم که هیچ پناهگاه غیر از شما ندارد. فهمیدم که ملاذ و مرجع شمایید و تنها ملاذ و مرجع هم شمایید و جود و کرم شما هم طور نیست که در تنگنا قرار بگیرد. عفو تو در مدار بسته نیست، فضل تو محدود نیست، رحمت تو کم نمی شود. ما تنها تکیگاه وصول ما صفح قدیم و گذشت سابق دار شماست و فضل عظیم و رحمتی به انتهای شماست. ما با چنین گمان به درگاه شما آمدیم، ما را با خبر کنید. افتراک یعنی اخبرنا یا رب تخلف زنوننا، ما با این گمان آمدیم. شما هم که فرمودی انا حسن زن اند حسن زن عبدی بی، انا اند زبد زن عبدی المؤمن بی، من نزدی گمان بنده هم هستم. گمان ما در این است که شما رد نمی کنید. آیا مایه خیبت آمال ما می شوید؟ هرگز این چیه نیست. کلا یا کریم، گمان ما این نیست که ما را ترد بکنید. طمع ما هم این نیست که شما انجام نگرفته ما را بیرون کنید. این لنافی که امرن طبیرن کثیرن، این لنافی که رجان عدیمن، اصینا که نحن نرجون تستر علینا و دعونا که نحن نرجون تستجیب لنا فحق رجانا یا مولانا. فبردکارا ما یه مانعی داریم که نمی گذارد بد کرمت را پیدا کنیم و اون گناه هست. خب اون مانع را اول برطرف کن، گناه را ببخشید. ما یه تیرگی و تباهی در نهانمون داریم که نمیگذارد به حرم امن تو بار یابیم. خب اون تیرگی را به صفا مبدل کن، اون شرطی که مفقود است حاصل کن، اون مانعی که موجود است برطرف کن تا ما لائق بار یافتن بارگاه کرمت را کرمت بشویم ان شاء الله. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مبارک امام سجاد برای جذب و جلب رأفت و رحمت الهی دستور انعطاف را به انسان مرحمت می کند. تا یک نیایشگر به ذات اقدس اله عرض کند اگر گناهی از ما صادر شده است در اثر لجاج و عناد نبود، ما میدانیم که مستوجب عذاب الهی هستیم، لکن دو عامل ما را وادار میکند که از ذات اقدس اله درخواست عفو کنیم. اول اینکه گناه ما روی لجاج و عناد نیست، ما به عنوان
علد الخصام و مانندان دست به گناه دراز نکردیم، بلکه بر اثر غفلت بود، جهالت بود و مانندان. دوم این که می دانیم شما بخشنده و مهربانید، پس قصور ما از یک سوی، کرم شما از سوی دیگر، این دو عامل ما را وادار می‌کند که دست نیایش به سوی شما دراز کنیم. اگر کسی بر اثر لجاج گناه کند، مستکبرانه دست به گناه دراز کند، چنین کسی در خور عفو نیست. یا اگر مولای کریمانه با بندش برخورد نکند، چنین بنده تبهکاری به خود اجازه درخواست عفو نمیدهد. لیکن هر دو عامل در اینجا برای دعا وجود دارد، یکی غفلت و جهالت ما، دوم کرم و بزرگواری شما. اونگاه عرض میکند خدایا نه تنها ما را ببخش، بلکه همه تبهکاران را ببخش. اگر راهی برای بخشش تبهکاران نباشد، اینها ناامید خواهند بود. اونگاه فرقی بین مولای رؤوف با غیر رؤوف نخواهد. این جمله را با این صورت بازگو میکند که گرچه ما استحقاق گذشت نداریم، ولی شما مولای کریمی و این کننا غیر مستوجبین در رحمتک، فانت اهل ان تجود علینا و علی المجرمین به فضل سعتک. پروردگارا میخواهی با ما برابر اوصاف ما رفتار کنی یا برابر اوصاف خودت؟ اگر میخواهی برابر اوصاف ما رفتار کنی، ما مستحق عذابی. اگر میخواهی برابر با اوصاف خودت رفتار کنی، ما مشمول رحمتت قرار میگیریم. تمنن علینا به ما انت اهلو، بر ما منت بنه به این که ما را برابر وصفی که خود داری به محکمه دعوت کن، نه برابر استحقاقی که ما داریم. این که در برخی از ادعیه آمده است الهی عاملنا بفضلی که علی تو عاملنا بعدلی که، از همین قبیل است. و جود علینا فینا محتاجون الی نیل، که ما به عطای تو نیازمندیم، تو از تعذیب ما بی نیازی. اونگاه در جملات بعد این چی عرض بکند؟ یا غفار به نورک احتدینا به فضلک استغنینا به نعمتک اسبحنا و امسینا. پروردگارا اون مقدار هدایتی که نصیب ما شده است با نور وحی و فطرت و عقلی بود که تو به ما دادی، و اگر ما از دیگران بی نیاز شدیم در اثر تفضل تو بود، و ما در بامداد و شامگاه غرق نعمت توییم، به نعمت تو صبح کردیم، به نعمت تو شام میکنیم، یعنی حیات ما، زندگی ما در کنار سفره نعمت توست. ذنوبنا بین یدیک نستغفرک اللهم منها، پروردگارا گناهان ما هم معلوم توست و هم خود ما مقدور تو، هم از سیئات ما با خبری، هم از تعذیب تبهکاران و بر تعذیب تبهکاران مقتدری. ما توبه میکنیم، به طرف تو بر میگردیم. توبه یعنی رجوع. اصولا مسئله رجوع درباره عبد معنا دارد، درباره ذات اقدس اله فیضش میتواند رجوع کند، اما ذاتش رجوع بردار نیست. بیان مطلب از این قبیل است، چون ذات اقدس اله هستی نامتناهی است. این مقدمه اول. یه موجود نامتناهی نسبتش به جمیع اشیاء علی السواء است. این مقدمه دوم. برابر این خدای سبحان نسبتش به جمیع اشیاء در جمیع شرایط و شؤون و احوال و شرایط علی السواء است. این چیزی نیست که به کسی نزدیک باشد و از کسی دور باشد. البته در بحث های حوزوی و مدرسی برای بطلان دور و تسلسل این چنین بازگو میکنن که سلسله علل و معلولات باید به سرآغاز ختم شود. چنین تفکری با تفکری نیایش و دعا خیلی هماهنگ نیست. خدایی که انسان با بطلان درست تسلسل ثابت بکند، معناش این است که این سلسله علل بالاخره باید منتهی بشود به مبدع آفرینش و خدا به عنوان سرآغاز این سلسله تلقی می شود. اگر آحاد این سلسله متباینات باشند که خدا یک مباینی است با دیگر مباینات، منتها از دیگر مباینات بزرگتر و مهمتر است، و اگر این سلسله سلسله تشکیکی باشد، همه اینها مراحل یک واقعیتند و خدا اعلی المراتب است. به هر تقدیر چه بر اساس تباین هستی چه بر اساس تشکیک، خداوند سرآغاز سلسله است. اما بر اساس نامتناهی بودن ذات اقدس اله که لسان دعا همین لسان غیر متناهی بودن خداست، این چه نیست که خدا سرسلسله باشد. نسبت خدا به صادر اول و صادر آخر یکسان است، چون اصولا حقیقت نامتناهی تفاوتی در ناحیه او نخواهد بود و همه اشیا در همه شرایط یکسان احاطه دارد، و اگر تفاوتی هست از طرف گیرندگان است نه از طرف دهنده. لذا در این دعا عرض می شود که خدایا گناهان ما در دست توست، ما هم مقدور توییم، اگر بخواهی ببخشی روی کرم است و اگر بخواهی انتقام بگیری روی عدل است، ما به طرف تو برمی گردیم، وگرنه لطف تو نسبت به همه ما علسته است. تتحبب الینا بالنعم و نعارضک بالظلم. خدایا تو خود را به عنوان دوست نسبت به ما نشون میدی و اینکه همواره مهربانانه و ما رفتار میکنیم، ما به عنوان دشمنی گناه میکنیم. خیر تو به طرف ما نازل است، شر ما به طرف تو سائل، یعنی اون چه فرشتگان به طرف تو ابلاغ میکنن گناهان ماست. همواره فرشته کریمی سیئات ما را به عرض شما میرسانند، گرچه شما به ما و به فرشته ها از خود این ما فرشته محیطتری و عالمتری، ولی معذالک با همه این گزارش های تلخ که به عرض تو میرسد، مانع نمیشود که شما ما را غرق نعمت نکنی و آلا و نعمت ها را بر ما فاضلانه نریزی. چقدر شما حلیمید، چقدر شما بزرگوارید، چقدر شما از جهت مبدع و موعید بودن کریمی، با اینکه دائما از طرف ما نقص گزارش می شود ولی هموار از طرف شما کمال و نیل و عطا به ما می رسد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. یکی از خواسته های امام سجاد سلام الله علیه در سحرهای ماه رمضان طبق نقل ابو حمزه سومالی این است: اللهم اشغلنا بذکرک و اعدنا من سخطک و اجرنا من غضابک و ارزقنا من مواهبک و انعم علینا من فضلک و ارزقنا حج بیتک و زیارت قبر نبیک صلواتک و رحمتک و مغفرتک و رضوانک علیه و علی اهل بیته. در این حال که وجود مبارک امام سجاد از ذات اقدس اله، نجات از دوزخ و رهایی از عواقب تلخ گناه را مسئلت می کند، یاد و نام خدا را از خدا طلب می کند، درخواست می کند. قبلن هم ملاحظه فرمودید که بعد از تخلیه از گناه نوبت به تجلیه و تحلیه می رسد. در خیلی از جمله اول بخشاش گناه را طلب می کند، بعد هلیه نام و یاد الهی را. عرض ماد خدایا ما را به نام خودت مشغول بکن که یاد تو در دل و نام تو بر لب. در صحیفه سجادیه این چی عرض میکنم: یا من ذکر و شرف و لذاکرین و اشغل قلوب و ناب ذکر که ان ذکر من سراک. پروردگارا ای کسی که یاد تو شرف کسانیست که به نام تو و یاد تو به سر میبرند، یعنی اگر کسی یاد تو را در قلبش احیا کرده است، اون قلب شریف است، و اگر دلی ظرف یاد تو نبود، از شرف غیبی به الهی ترفی نبسته است. عرض میکند خدایا ای کسی که یاد او و نام او شرف است برای ذاکر، قلب ما را به نام خودت مشغول کن و دل ما را از هر یاد و نامی اعراض بده که صحنه نفس ما صحنه نام و یاد تو باشد. در بحث های آینده به خواست خدا خواهیم داشت که امام سجاد سلام الله علیه عرض میکند دل ما را لبریز از خشیت خود به همچنین محبت خود قرار بده. این ذکر مستوعب باعث اون خشیت غالب یا محبت غالب می شود. اگر انسان دائما بیاد حق بود فقط از او می هراسد و به او امیدوار است، و اگر دائما به او امیدوار بود و از او هراسناک بود کم کم دائما به او مهر می برزد و نام و یاد او را غیر او را از دل بیرون می کند، و اگر دائما به نام و یاد او به سر بود و فقط به او مهر برزید قلبش متیم به حب الهی خواهد شد که کم کم به محدوده حیمان فرشتگان بار می‌یابد. اون چی که در دعای کمیل آمد است که قلبی متیم به حبک، این بعد از آن است که انسان اول قلبش را به نام و یاد خدا متذکر کرد، بعد در خوف و رجا موحد شد، بعد محب خدا شد، بعد محبوب خدا. اگر چنون که تمام قلب محب خدا بود و متیم به حب الهی شد، اونگاه چنین قلبی هم محبوب ذات اقدس اله است. در این جمله های دعای ابو حمزه سمالی امام سجاد سلام الله علیه به خدا عرض بکند پروردگارا ما را به نام خودت مشغول بکن، چون که در زیارت امین الله هم این چین است که قلوب ما را مشغولتن عن الدنیا و فارغتن عن الدنیا به حمدی که به ذکری که به سنایی، ما را به نام خودت مشغول بکن و از ذکر دنیا و اون که رأس کل خطیه است ما را باز بدار، و اعز نام سخت که ما را از انتقام و خشم خودت پناه بده و ما را از عذاب نجات بده و از مواهبت برخوردار فرما و فضلت را بر ما به عنوان نعمتهای الهی ارزانی بدار. اونگاه زیارت حج خدا، حج خانه خدا و زیارت مواقف شریفه حرم مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ائمه معصومی سلام الله علیه مورد درخواست است. اون روز که امام سجاد سلام الله علیه این دعاها را ایراد می کردن، سخن از بقی و ائمه بقی و مشاهد مشرف در بقی نبود، البته شهدای دیگر مؤمنین و مؤمنات در مدینه مدفون بودند، اما سخن از ائمه بقی نبود. ولی الان که پیروان قرآن و اسرت این دعاها را در سحرهای ماهواره که رمضان تلاوت و قرائت میکنند، منظورشون این خواهد بود که ما مدینه مشرف بشویم، هم حرم مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت کنیم، هم ائمه بقی را، هم قبور مؤمنین را، هم قبور شهدای احد را و مانند را. عرض بکند پروردگارا تو نزدیکی، دور نیستی و جواب میدی، کسی ناامید نمی کنی. توفیق بده که ما به طاعت تو عمل بکنیم و بر ملت تو و بر سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم ببینیم. این که عرض بکن به طبع فنا را ملتی که این در حقیقت عمل به وصیت یعقوب و ابراهیم سلام الله علیه ماست. این بزرگواران فرزندان ظاهری و باطنی خود را توصیه کردن که بر ملت الهی بمیرن، که اونها مثلا جریان یعقوب این چیز است که به فرزندان خود فرمود یا بنی لا تموتون الا و انتم مسلمون، یعنی بکوشید که مسلمان بمیرید. همین وصیت را قبل از یعقوب ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم به فرزندان خود کرده است، و چون مسلمان های راستین فرزندان ابراهیم خلیلن، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم مسلمین من قبل، در بخش پایانی سوره مبارکه حج است نشون میداد که همه مسلمان ها فرزندان ابراهیم خلیل اون بت شکن تاریخن. اگر مسلمان ها فرزندان ابراهیم خلیلن باید به وصیت پدرشون عمل کنن. وجود مبارک خلیل حق به ما وصیت کرد که سعی کنید اسلام را به همراهیتون به برزخ و قیامت ببرید. اگر کسی ایمان مستودع داشته باشد معاذ الله در پایان عمر بی ایمان میمیرد. اونگاه عرض میکند اللهم صل علی محمد و آل محمد و اغفر لی و لوالدی و ارحمهما کما ربیانی صغیرا و اجزهما بالاحسان احسانا و بالسیئات غفرانا. پروردگارا مرا بیاموز، پدر و مادر مرا بیاموز، اونها را مورد رحم و مهر قرار بده، همونطور که اونها در کودکی به لطف و احسان تو مرا پروروندن اونها را هم مورد رحمت قرار بده. به اونها در به اگه کار خیر کردن در قبال احسانشون احسان بده و اگر سیعی داشتن خدای دا کرده اونها را ببخش. گرچه پدر و مادر جز مجاری فیض اله هستن، اما یه انسانی که خدا را میخواند به عنوان مبدأ و منعم کل، او دیدش در باره جهان این نیست که ذات اقدس اله فاعل بعید است و موجودات دیگر فاعل قریب، چون که دید او این نیست که خداوند فاعل معنای مؤمن هست یعنی فاعل الهی و موجد و دیگران فاعل به معنای مابهند یعنی علت مؤده، چون بالاخره اگر دیگران فاعل قریب باشن خدا فاعل بعید، یا دیگران فاعل مابه باشن خدا فاعل مؤمن، یعنی دیگران وسیله باشن خدا مبدع فاعلی، بازی بینونتی و تعددی هست. اما اگر دیگران را مجاری فیض بدانیم و مظاهر بدانیم دیگه هیچ مشکلی پیش نمی آید. پروردگارا پدر و مادر ما مظهر فیض تو بودن، تو اونها را رحم بکن. همه مؤمنین و مؤمنات زنده و مرده اونها را بیامرز و بین ما و به اونها در خیرات تبعیتی برقرار کن. هر خیراتی که اونها انجام دادن ما انجام بدیم، هر خیری هم که نصیب اونها می شود نصیب ما هم بشود. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. برای استجابت دعا صلوات نقش تعیین کننده دارد. در نهج البلاغه از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است: اگر مسئلتی دارید قبل از خواستن چیزی اول صلوات بفرستید، چون خداوند این صلوات را و طلب رحمت را مستجاب می کند. وقتی اون اولی را مستجاب کرد، خواسته ای را که در کنار صلوات ارائه کردید، صلوات را شفیع خواسته قرار دادید، اون را هم برآورده می کند. امام سجاد سلام الله علیه در این بخش از دعای ابو حمزه عرض میکند: اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتم دی بخیر، وکفنی ما احمنی من امر دنیای و آخرتی، و لا تسرد علی من لا یرحمونی، وزغل علی وزغل علی و من که جنتن واقیتن واقیتن، فلا تلا تسلوب نیسال حما انعمت پی علیه، برزونی من فردگ رزقا واسعا حلالا طیبا. اول وجود مبارک امام سجاد صلوات میفرستد در محمد و آل محمد علیه السلام و علیه السلام، بعد درخواست بکند عرض بود: خدایا پایان امور ما را به خیر ختم بکن، چون این نور امور به خواتیم ها، بعد عاقبتی بسیار چیز بدیست و حسن عاقبت بسیار چیز خوبیست. یکی از دعاهایی که انسان در باره خود دارد عرض مورد: پروردگارا بهترین حالت مرا در دوران پیری من قرار بده، که من در دوران پیری نیازمند بیگانگان نباشم، اولاً با حسن عاقبت به ایمان و کامل رخت بر بدم سال زن، که ایمان را به همراه خود به برزخ و قیامت ببرم سال زن. وکفنی ما اهمنی من امر دنیای و آخرتی. پروردگارا مهمات دنیا و ما مهمات آخرت مرا مشغول کرده است، نه خود من توان اون را دارم که کافی باشم من تو و دیگران. و تو هم که در قرآن کریم بعد دادی علیس الله و کافن عبده و غیر تو هم که کافی نیست. بنابراین این چیزی که کفایت کننده هر مهم هستی، امور مهم دنیا و آخرت ما را کفایت بکن. وکفنی ما همنی و امر دنیای و آخرتی. در بعضی از ادعیه هم آمده است یا من یکفی من کل شی و لا یکفی من هوشی، یکفی ما همنی و امر دنیا و آخرتی. ای خدایی که از هر چیزی کفایت میکنی و ای خدایی که غیر از غیر تو کار تو را نمی کند و از تو کفایت نمی کند، امر دنیا و آخرت ما را کفایت بکن. و کسی که بر ما رحم نمی کند بر ما مثلث نفرما. در صحیفه سجادیه قریب به این مضمون آمده است که اللهم حسنی هیتتن تقینی بها، پروردگارا طرزی مرا در تحت احاطه قلب خود قرار بده که حائط و دیواری از مهر به دور من کشیده بشود که در اثر اون احاطه الهی گزندی از بیرون به ما نرسد. بازگشت چنین دعاهایی به این است که ما را در قلعه امن ولایت به توحید قرار بده، چون کلمه لا اله الا الله یعنی توحید حسن خداست، چون که ولایت اهل بیت علیهم السلام هم حسن خداست. این دو تا حسن مقابل هم نیستند، بلکه یکی دالان ورودی دیگری است، به شرط دیگری است. اینکه دالان ورودی باشد به شرط باشد که کسی بخواهد وارد حسن توحید بشود باید از شرط ولایت بگذرد، از همون حدیث سلسله الذهب کاملا برمی آید. بر تقدیر اگر لا اله الا الله حسن الله است و اگر ولایت اهل بیت علیهم السلام حسن الله است، یکی شرط است به دیگری مشروط. این چیزی نیست که دو تا حسن جدا به بیگانه باشد. و اگر کسی تحت ولایت الهی بود قهرن تحت حیطه رحمت حق است، یعنی اون رحمت خاص به او محیط است. وقتی رحمت خاص به او محیط شد هیچ کسی توان آسیب رسوندن به او را ندارد. لذا بعد از اون عرض میکنم لا تسلط علی من لا یحملی. خدایا بر من، بر کشور ما، بر ملت ما کسی که رحم نمی کند مسلط نکن، چه دشمن خارج چه دشمن داخل. این دعاییست که همگان در سحرهای ماه رمضان داریم و باید داشته باشیم. مستحضرید قبلا هم گذشت که یکی از بهترین راه استجابت نیایش همون تعمیم در دعاست، یعنی دیگران را در قلمرو دعا شریک کردن و انحصار طلب نبودن و خاص خود نکردن این است. لذا در اون جمله قبلی بود که خدایا مرا و همه گناهکاران عالم را ببخش. بر من ممنون علینا و علی المذنبین. در این گونه از موارد منظور آن است که خدایا بر هیچ کدام از ماها، بر کشور ما، نظام ما کسی که رحم نمی کند مسلط نفرما. شیطان بر ما رحم نمی کند، مستحضرید که شیطان اعدا عدو ماست. ما از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر در تمام بحث های اخلاقی، نیایش و دعا و ذکر باید این مسئله را کاملا متوجه باشیم و مکررم به ذهن بسپاریم که دشمن ما کسی است که محصول چند هزار ساله خود را یک جا آتش زد، کسی که به خود رحم نکرد و از اولین و آخرین یه آدم لجباز، لجوج، لدود، انود مثل شیطان نیامده و نخواهد آمد. چنین کسی دشمن ماست. طبق بیان نهج البلاغه وجود بارک است امیر فرمود چند هزار سال خدا را عبادت کرده، لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. حالا 4000 سال یا 6000 سال شیطان خدا را عبادت کرد، در اثر خوی استکباری محصول 6000 ساله خود یا 4000 ساله خود را یک جاتش زد. و معلوم نیست اون سالها، سالهای دنیاست که 365 روز از هر روز شبان روزی هم 24 ساعت، یا سال قیامت است که یک روز 1000 سال است یا یک روز 50000 سال است. معلوم نیست، گرچه برای علی و اولاد علی علیهم السلام روشن است ولی برای ما ها معلوم نیست. خب شما هیچ کسی را نشون ندارید که محصول عمر چند هزار سالش یک جا در اثر خشم آتش بذارد. افرادی هستن که زندگی خودشون رو می‌سوزانن، خودشون رو انتحار میکنن، اما بالاخره یه چیز محدودی هست. اما کسی چند هزار سال عبادت بکند و محصول همه اینها رو یک جا آتش بکشد خیلی باید لجوج باشه. این به نام ابلیس به شیطان است. چنین دشمنی خوناشام که به خود رحم نکرده است به خدا سوگند کرده است که ما را بگیرد و بگزد با همه توانی که دارد، با خیل و رجلش. چنین انسان که مجنش خطرناک است، این عدو مبین است. ما با او روبروی، ما اگر خلیفت الله باشیم میتوانیم او را طرد کنیم، وگرنه تحت ولایت او هستیم. ممکن است عمری تحت ولایت شیطان باشه معاذ الله و ندانیم چه کرده ایم. با اون یحسبون انام یحسن رسولا. لذا انسان از ذات اقدس اله مسئلت میکند لا تسلط علی من لا یرحمونی. خدایا بر من و بر ما، بر خانه من و بر میهن من، بر مکتب من و دین من و قرآن من کسی که رحم نمی کند مسلط نکن. گاهی خداوند شیطان را بر افرادی به عنوان انتقام مسلط می کند. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، انا ارسلنا الشیاطین على الکافرین تعزهم عزا، کدارک نبلی بعض الظالمین بعدا. همین آیات نشون می داد که اگر کسی مورد قهر خدا قرار گرفت ممکن است خدا یه دشمن بیرحمی را بر او چیره کند. در این دعا عرض میکنیم کسی که بر ما رحم نمیکند بر ما مسلط نفرما، و یک سپری که ما را حفظ میکند برای همیشه باقی است برای ما قرار بده که از گزند حوادث تلخ مسئول بمانیم. اون نعمتهای خوبی را که قبلا به ما دادی از ما نگیر و از فضل رزق واسه ما رحمت بکن. فما را به حفظ خودت و حراست خودت حفظ بکن و تلعنی به کلاعتک. خداوند در شب و روز حافظ انسان است و این تفرود من یکلع کن به لیل و نهار من الرحمن، چون کلاعتی به حفظ و حراست غیر از حراست الهی نیست. باز مسئله حج بیت خدا مطرح است. ورزون حج بیت کل حرام فی آمی حاصفی کل آم و زیارت قبر نبی که لا تخلنی یارب من تلک المشاهد شریفه و المواقف الکریفه. یعنی خدای توفیق زیارت خانه خودت و اعطا مقدس را و مشاهد مشرف را به ما رحمت بکن. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. تا انسان از تبهکاری ها توبه نکند شرایط قرب خدا را پیدا نمی کند. وقتی به خدا نزدیک نشد صدای او هم به سمع فرشتگان نمی رسد. اونها افرادی که دورن مورد عنایت خود قرار نمی دهند. لذا امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سمالی عرض بکند اللهم تب علی تا لا اعصیه که و الهم در خیر و العمر بهی و خشیته که به لیل و نهار ما آفیتن یا رب العالمین. اگر لطف الهی شامل هر انسان بشود و اگر خدا خیر را معرفتن و عملا به انسان الهام بکند و خشیت الهی نصیب انسان بشود در شبان روز دیگر از بیگانه نمی هراسد و دست به تباهی دراز نمی کند. و در صحیفه سجاد یه آمد است که ای کسی که لا تنقطع عنه حوائج المحتاجین، در تمام لحظات تمام اشیا به خدا محتاجند، هیچ لحظه نیازی نیازمند قطع نمی شود. از طرفی هم یا من لا تفنی خزائنه المسائل، پروردگارا ای کسی که هر چه سوال کننده ها سوال بکنن و تو ببخشی، این مسئلت های سائلان و نیازمندان خزینت را تویی نمی کنند. خب پس از این سوی دائما سوال، از اون سوی دائما پاسخ مثبت. نه سوال از این طرف قطع می شود، نه پاسخ از اون طرف قطع می شود، نه خزینه تویی می شود. محصول این حرف ها را آیه نورانی سوره الرحمن در بردارد که اسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن یسأله من فی السماوات و الارض. چون هر لحظه سوال است، هر لحظه او پاسخ مثبت میدهد. پروردگارا هیچ کسی از تو به نیاز نیست. پس این توبه و انابه که فیض و فوز توست نصیب ما بفرما تا ما در تمام شبان و روز در کنار سفره نعمت تو باشیم، چون که هستیم بیگانه ای را نبینیم، چون که نباید ببینیم. در حالی که ما در تمام عبادت ها چه نماز چه غیر نماز اون حضور قلب را نداریم، این دعای نورانی ابو حمزه سومالی این مسئله را هم به صورت باز و عقلی تحلیل می کند. همه ما به این مشکل روبرو هستیم. شاید اوهدی از انسان ها مستثنا باشند که در نماز حضور قلب نداریم. وقتی وارد نماز شدیم در تلیعه نماز ممکن است با حضور و نیت وارد بشویم، ولی باز حواسمون جمع نیست، پراکنده است. این نمازی که ستون دین است پراکنده انجام می شود و دینی که ستونش پراکنده باشد محصولش هم پراکندگی خواهد بود. اگر چنچه ستون پراکنده باشد مستقیم و استوار نباشد، اون خیمه مستقیم و استوار نیست. ما چه کنیم که در نماز مشکل غفلت نداشته باشیم، یه تمرکزی داشته باشیم؟ وجود این بارک امام سجاد طبق این تحریر فرماد که انسان بیرون نماز باید مواظب باشد، نه درون نماز. درون نماز یه 4-5 دقیقه بیش نیست. اگه کسی درون نماز بخواهد در تمام این 4-5 دقیقه خودش رو کنترل بکند شاید خیلی سخت نباشد، ولی عمده بیرون نماز است. در بیرون نماز اگر حالاتی، احوالی، گفته‌های، رفته‌های، نوشته‌هایی و مانند آن داشت و انجام داد، همین خاطرات می‌ریزد در صحنه نفس انسان. اونگاه همه اینها در حالت نماز ظهور پیدا می‌کنند. مثلا اگر کسی کتابخانه‌ای داشته باشد و در کتابخانه به کوی و برزن باز باشد، بچه‌ها و خردسالان گذر از این در باز استفاده کنند، وارد کتابخانه بشوند. شخصی محقق بیاید به در کتابخانه را ببندد و بخواهد مطالعه کند، بگوید من 1 ساعت که در کتابخانه نشستم باید آرام باشم، این کار را صحیح انجام نداد، برای اینکه در غیر وقت مطالعه در را باز گذاشت، همه بچه ها ریختن در کتابخانه در سالن مطالعه. اونگاه در اون 1 ساعتی که محقق میآید به روی میزش می‌نشیند باید مطالعه کند، این سالن کتابخانه پر از بچه ها و سرصداست. قبل از اینکه محقق بیاید در کنار میز مطالعش بنشیند با در ببندد که بیگانه ها و بچه های خرسان نیاید. این مجاری ادراکی و تحریکی ما نباید روی بیگانگان باز باشد که اونها هرچه خواستن از راه درک و حرکت ما وارد نفس و ذهن و قلب ما بکنن، آنگاه ما در حال نماز بخواهیم مطمئن باشیم و حضور قلب داشته باشیم. این چنین نیست. عمده بیرون نماز است. غذا خوردن ها، رفتن ها، نگاه کردن ها، گفتن ها، شنیدن ها، پوشیدنی ها، همه و همه این ها اگر بیعت خیلی متقل سیق و اخرجی مخرج سیق در آغاز و انجام تک تک این گفتار و رفتار و نوشتار و مانندان حضور و ظهور داشت، انسان خاطرات خوبی دارد. در نماز نه تنها مزاحمی ندارد، بلکه معین و معاونی هم خواهد داشت. ولی اگر در خارج نماز مواظب خود نبود، هر خاطری را به ذهن راه داد، هر غذایی را خورد، هر حرفی زد، هر جایی را نگاه کرد، هر کسی را نگاه کرد، هر چیزی را هم دید، چنین انبانی هرگز به انسان اجازه حضور و ظهور قلب نمیدهد. ملاحظه فرمود که امام سجاد چگونه مسئله عمیق را تحلیل میکند. عرض بود الهی ما بی کلم قل لغت تحییت و تعبت و تقبعت و قمت للصلاه بین یدی که و ناجی تو که القیت علی ناسن. خدایا چطور شد که وقت میخواستم مناجات کنم، دعا کنم، دعای کمل بخوانم، مناجات شعبانی داشته باشم، ذکر و بیری داشته باشم، نمازی داشته باشم، زیارت عاشورایی داشته باشم، حواسم جمع نیست، یا خوابم میآید، یا اگر خوابم نمیآید حالت پینیکی و چرت است، یا اگر اینها نیست شادابم، وقتم و نیرویم درباره خاطرات تلخ دیگر صرف می شود، اون لذت مناجات رو از من می گیری، یا مناجات نمی کنم یا مناجات بی محتوا دارم. چطور شد خدای هر وقتی ما گفتم سریعه من سال هست و به محضر توابین نزدیکم یک ابتهال، یک بلیه، یک آفت و آسیب و گزندی میرسد که پای مرا میرزاند و نمیگذارد که من به محفل نورانی اونها راه پیدا کنم. پروردگارا شاید تو مرا از در خانه راندی، شاید دیدی که من حق تو را سبک شمردم تو مرا قطرود کردی، یا دیدی من چون از تو اعراض کردم با من عداوت داری، یا چون دیدی که من در مقام دروغگویان هستم مرا مورد بیمهری قرار دادی و ترک کردی، یا دیدی که نعمتهای تو را شکر نمی کنم مرا محروم کردی، یا دیدی که در مجالس علما و اندیشوران حاضر نیستم مرا ترک کردی. یعنی من به جای اینکه در محافل علما شرکت کنم چیز یاد بگیرم در مجالس دیگران شرکت میکنم، یا دیدی در بین غافلین به سر بودم از رحمت خاصه من ناامید کردی، یا دیدی با مجلس های طنزگویان و بذله‌گویان و بدتارین که عمری را به بتارت میگذرانند اونجا صرف کردم مردم مورد بیمهری قرار دادی. فبینم خلیتنی، یا نه اصلا دوست نداری صدای من را بشنوی، برای اینکه این حرف، این هنجره در غیر راه تو صرف شده است. دوست نداری چهرم را در مجلس توابین ببینی بلکه در مجلس بطالین دیدی، دوست نداری که در مجلس پرهیزکاران ببینی چون دیدی من در مجلس علما حضور ندارم من را دور کردی، شاید به جرم و جریزت من مکافات کردی یا در اثر کمحیایی من مجازات کردی. میبینید تمام این علل و عوامل، ترک واجب، فعل حرام، فعل مکروه و مانند آن باعث می شود که انسان یا توفیق مناجات و نماز ندارد، یا اگر توفیق پیدا کرده یه مناجات و نمازی داشته باشد نمازی بی حال و بدون حضور انجام می دهد. امیدوارم توفیق و حضور نصیب همه ما بشود. و فرالله لنا و تقوم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.